أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، واللات الدائمة على أدوانهم أجمعين. اللهم اغفرنا جميع المشتبه وارحمنا برحمتك يا أرحم. هل شد به این که آیان گفتن که وجوب مفاد صیغه نیست، لغتاً مفاد صیغه فعل نیست، و بعد ایشون وارد میشه به این که بله مفاد صیغه فعل رو به حکم عقل عرض کردیم. اصلا این نیست. البته این که ایشون میگه نیست، اینطور نیست. حالا عده‌ای از آیان و اصولین متأخر ما دیگه نمیخوام اسم برم، خیال میکنم مثلا صیغه فعل فقط یعنی وجوب، فقط بحثه، چیز دیگه ای نداره. مثلا این ذمه نداره، خارج وقت نباید قضا بکنه، قضا به امر جدیده، این آثار قانونی بر اینا. این معنای لغوی در ذهنشون بوده، چون در معنای لغوی اینطوریه، وجوب فقط بحثه، یعنی وقتی میخواد وادار بکنه، واداشتم، میخواد وادار بکنه یک نفری رو که از اتاق بذاره، این بهش میگه برو بیرون. این برو بیرون در زبان فارسی ازش ما اینجور میفهمیم دیگه. وقتی این نتیجه اینطور میگیره که وجوب در شریعت مقدسه فقط بحثه، هیچ کدوم از اون آثار رو که هست بار نمیکنه. از کدیم نکته اساسی اینه که وجوب یک اصطلاح قانونی است و دارای آثار خاصه.
بحثه یعنی فقط حکم تکلیفیه؟
بله، فقط تکلیف صرفه. دارم بعض آیان که وجوب فقط تکلیف صرف، این در حقیقت همین معنای لغوی رو گفته. من عرض کردم، من پیروز سازیه عرض کردم که چند تا فضا فرض کردیم که از فضاها لغوی بود. اینا خیال میکردن که مثلا در لغت چون افعال برای بعثه، پس وجوب هم معنای بعثه، آثار دیگر رو نگاه نکرد. عرض کردیم اینطور نیست. صحیح وجوب در لغت معنی واداشتن این هست، نمیشه این کار کرد. شاید از خیلی حکمت وضع که آقایون اصطلاحی دارم اونه حکمت وضع، حکمت وضع قطعا اقتضا میکنه لفظی رو برای این معنا که احساس میکنیم ما داریم تو زندگیمون، خیلی مردم وادار به یک کاری بکنیم، داریم این احتیاج در زندگی هست. چون در زندگی هست باید لفظی رو مناسب و قرار داد که از خیلی در لغت عربی اینطور، در لغت فارسی اینطور، لغات دیگه هم بعضی از لغات گفته شده حتی ماده رو عوض میکنن. این در لغت عربی فقط هیئت عوض میکنن، در لغات دیگه نه، ماده رو عوض میکنن. مثلا فاعل یک لفظ رو کار میبرن، مفعول لفظ دیگه، ضارب یک لفظ رو کار میبرن، مضروب لفظ دیگه. هستی لغات مختلف، حالا بررسی لغات که کار اینجا نیست، لکن در لغت عربی بحث هست. اما این قانون نمیشه. عرض کردم اینا توجه نکردن نکته اساسی قانون و آثار قانونیه. اینا خیال که همین که بحث کرد تموم میشه، نه این تموم نمیشه. فرض کنیم یا شما ساده 8 بیا مطب، اگر نیامد آیا مطبش تعطیل میکنن، قرامت مالی ازش میگیرن، زندانش میکنن؟ اینا آثار قانونی است. این آثار قانونی از واداشتن در نمیاد. دقت کنید چی میخوام بگم. آثار قانونی توجه نشده به این مطلب. چرا توجه نشده؟ چون غالبا تصور عمومی همون عبد مولا بوده، همین که مولا عبدش وادار میکنه یک کاری انجام میکنه. اصلا ذهنیت عبد مولاست، مولا عبدش وادار میکنه به یک کاری. و عرض کردیم این ذهنیت کلت غلطه. اصلا تفسیر قانون به عبد مولا از جهات مختلف و از جهاتش تازگی شرح دادیم بیروز. عرض کردیم در قصه عبد مولا، عبد به تمام شؤونش ملک مولاست، بدنش ملک مولاست، و روابط عبد مولا در طول تاریخ و در جغرافیای زمین مختلف بوده. بعضا عبد رو میکشن، تیکه تیکه میکردن، اصلا یا تو آب جوش مینداختن الی آخره. بعضی هم نه، بعضی از عبید بودن که تدریجا اصلا امیر شدن. همین محمود غزنوی پدرش عبد بود دیگه، سوق تکیل بز، طبیعتا به مقامات بالا رسیدن، قابلیت داشتن، به مقامات وزارت و اینها رسیدن با قابلیت هایی که داشتن. خود زید به اصطلاح زید معروف، البته پسر امیر بود، پسر امیر قسطان بود، لیکن چون در جنگ شرکت برده شده بود باش معامله عبد میکردن، شاهزاده بود اما او رو به چشم عبد نگاه میکردن. بعدم خب مثلا داماد حضرت عبدالمطلب شد به اصطلاح دختر جهش جهش داماد عبدالمطلب عبیدالله و عبدالله این زینب هم دختر جهش. خب میگن بعدش میامد که این مثلا شوهر من یه عبدی من که بیام شاهزاده بود عبدم نبود و در کارهای مهم بارز تنها صحابیست که اسمش در قرآن آمده. ما از صحابه کسی نداریم اسمش در قرآن آمده باشه الله همین زید فلن ما قضا زیدون منها و ترن زبجناک ها خیلی تنها صحابیست که اسمش در قرآن خونده میشه غیر از ایشون نداریم تصویم عبد اما عبد به این معنا اساسا شاهزاده بود لیکن این خودش یه فرهنگ معینی بود. بله حتی جزو فرهنگاشون این بود که عبد رو نسبت نمیدن نمیدن زید پسری حال بود زید ابن حارثه پدرش امیر خسان بود لیکن زید میگفتن مثل عمار یاسر یاسر بن فلان نمیگفتن عمار چرا عمار ابن یاسر چون آزاد بود. اصلا یکی از فرهنگ‌ها این بود که اگر کسی عبد بود یا عمه بود اسم ماده اسم مثلا بنت فلان یا ابن فلان نمیگفتن یه فرهنگی بود در اون زمان حاکم بود. و یکی از راه‌های شناخت این که این عبدی هست یا نه که شبه همینه مثلا ما یه شخص داریم همین حسن بصری معروف این پدرش عبد بود ولی شخصیتی بود یه ساروز لیکن در کتب اهل سنت خیلی یادن الحسن ابن ابل حسن یکی از راه‌هایی که عبد می‌خواستن بیان بکنیم حسن پسر پدرش پسر پدرش کنه از این که این عبده این اگه دین جایی بسن فلان ابن ابی فلان یه روایتی از در ترقیبات نماز حلقام ابن ابل حلقام این عبده علامت عبودیت هر کس این یک اصطلاحیه چون اصطلاح را آشنایی سنهای من با تو شعر بده چرا چون اسم پدرش رو نمی بردن اصلا خود زیدم غالبا بدون اسم پدره چون عبد رو گفت عرض کردم اسم حارثه هست مثلا یاسر پسر کیه نمی گفتن سمیه مادرش دختر کیه نمی گفتن این رسمش نبود بنت فلان یکی از شؤونی که در عبد بود در دنیای اسلام این بود که برده رو به اسم پدرش نمی خوندن و این که حالا یسار خودش مرد صاحب نفوذی هم بود چون یسار جزو سبی اهل عین التمر یه وقتی راجع به عین التمر صحبت کردم سبی عین کسایی که در عین التمر اسیر شدن اینا 35 نفر 40 نفر بودن بچه بودن اما بچه های تیزهوشان بودن توی مدرسه حتی در مدرسه هم قفل کردن کسی اینا رو نگیره بالاخره در شکوندن رفتن توی اینا رو گرفت عین التمر رو خالد در زمان ابوبکر به اصطلاح اسیر کرد داشت میره به طرف شام از عراق رد میشد عین التمر هم هست جای معروفی نزدیک کربلا همون عین التمر اینا رو به اصطلاح برده بردن مدینه اولین کسانی که در اسلام به عنوان برده وارد مدینه شده همینا سال 12 هجری تا قبل از اون کسی برده در اسلام نبود اولین بردگانی که در اسلام وارد مدینه شدن همینا و خیلی هم مردمان با استعدادی هستن خیلی فوق العاده و مردمانی هستن که در تاریخ اسلامی و در فرهنگ اسلامی خیلی تأثیر گذارن خیلی ها توجه ندارن تأثیر شدیدی دارن اینا سبی عین التمر و این عرض کردم چند بار روش کار بشه واقعا پیدا بشه اسماء اینها دقیقا پیدا بشه خیلی تأثیر گذار بودن خود پسرش حسن بصری خیلی تأثیر گذاره فوق العاده اکثرش هم مراسیله لیکن میان مراسیل حسن بصری از مسانی دیگران بهتره خب مرد فوق العاده ای هم هست انصافا شخصیت فوق العاده ای یکی ایشون حسن بصری یکی محمد ابن سینه اونم سیرین هم سبیه عین التمره این پدرش یساره این هم سبیه عین التمره هر دوشون پدرشون جزو اسرای عین التمر عراق هن کربلا هست
خودشون
تأثیر گذار بودن که بیشترین تأثیر رو در این دو نفر بچه ها دارن ولی زا عرض کردیم احتمالا این بحثیست که الان که در وضوع پیغمبر چطور شد شستن پا جا افتاد احتمالا مال همران غلام عثمان باشه این همران هم سبیه اینو تمره که پاره بشوریم بهتر از این که پاره مس بکنیم حالا دیگه شرحی داره احتمالا زیر سر اینه همران نامی بوده، تصادفاً همران قرمز، خیلی هم مبور بوده، خیلی هم شیطان بوده، حتی حد فلان برش جاری میکنه در مدینه. علی حال این شو غلام عثمانه، احتمالاً این بازی رو این داره بود، این سبیانه قلعه اینجور سنت پیغمبر رو عوض بکنن، این کار آسانی نبود که به این زودی بسرن سنت پیغمبر رو عوض بکنن. علی حال این تأثیراتیست که این افراد در دنیای اسلام گذاشتن. از صحبت هاش هستی که من دیگه وارد بحثش نشم.
یسار که بابای ابن سیرین بهش میگه
اون یکی رو اسم میبرن.
نه فرمودید یسار بابای این
حسنه، بابای ابن سیرین، بابای محمده،
محمد ابن سیرین. خب اگه محمد ابن یسار باید میگفتن
حسن باباش یساره، محمد باباش سیرینه. اگه من بد گفتم روز محمد پسر سیرینه، حسن پسر یساره، دو نفر، هر دو اهل بصره و مقارب همه، لیکن در بصره حسن بیشتر تأثیر داره، خیلی فرد فوق العاده‌ایه. طبعا عرض کردم صوفیه احادیثی دارن که حسن خلقه رو از امیرالمومنین گرفته، در طرق صوفیه اکثر خلقه به حسن ان علیین برمیگرده، با دروغ حسنی ایشون امیرالمومنین نیده که حالا خلقه ازشان بگیره. و در کتبی که ضد صوفیه نوشته شده حضرت گفتن انت لکل امتن سامری و انت سامری عادلون، این هم دروغه، هم این وریش دروغه، هم اون وریش دروغه، هم اونی که به نفع حسن بصری گفتن خرگره گرفته اون هم دروغه، و هم این که حسن بصری رو حضرت فرموده باشن تو حساب کردی چینش، اون هم دروغه، هر دوش دروغه. سرش هم اینه که ایشون سال 39 حصولا به از خوزستان به بصره آمد، سال 39 اصلا امیر المومنین ندیده ایشان، شاید اون درک میکنه. امیر المومنین هم بعد از سال 37 که اومدن برای جنگ جمل دیگه به بصره نیومده. لذا عرض کردم، یه دفعه هم عرض کردم، چون مرد به اصطلاح باهوش بوده این قضایا، نمیگه مثلا سمعت علی یعنی یخطب بالبصره، میگه خطبنا علی یوم بالبصره، خطبنا این مطلب رو از کسی دیگه نقل می‌خواست، نمی‌خواست که فلانی بر من نقل کرد، اون رو چه می‌خواسته بگه که مبتلا بشه، خودش هم که نشنیده. وقت کلمه خطبنا امیر اون بره اهل بصره اینجور صحبت، دقت کنید، آدم خیال میکنه خودش دیده، خودش نشنیده. خیرقش
هم شاید هم اونطوری گرفته، یه واسطه رو حس کرده، خیرقش هم میگم شاید واسطه رو حس کرده،
علایان در اسانید اهل سنت، چون این کتاب طرق الحقایق اسمش شده باشین به فارسی، سه جلده، مال همین طرق اهل سنت تصوف، و انصافا فواید متفرقه زیاد داره به سنا چیز شیرازی. علایان در اونجا کتاب های زیاد دارن، غالبا اهل صوفیه مخصوصا متأخر غالبا دارن سلسله سند دارن که او خرقه از کی گرفت، کی از کی گرفت. خود صفی علی شاه در این شعراش مرتب میگه که از کی زیادن ماشاءالله اینقدر ریختن. این
جای شیعه مخالفت شدید ایشون رو
امیرالمومنین نقل میکنه تو مجامل، بله چرا که این انت سامری یاد، این هم دروغه، اصلا ندیده امیرالمومنین، نیده با هم روبرو نشده. البته این که ایشان اصلا در این خط نیست، و اصولا اصطلاحا اینطوره، خط بصره در مقابل خط کوفه است اصطلاحا، اصولا چون در بصره سنی ها قوی تر بودن، در کوفه شیعه قوی تر بود، لذا در بصره شیعه در اقلیت بودن، اما در کوفه شیعه در اکثریت بودن. مثلا حالا این بحث اختلاف بین این دو شهر یک مقدارش هم مذهبی بود، بعدش هم نحو کوفه رو بیشتر نحو شیعی حساب میکنن، نحو بصره رو بیشتر نحو سنی حساب میکنن. اختلافاتشون زیاده بین دو شهر. علاین یه وقت رو بیان حرف رو نگذارونیم، غرض هم اینه که این مطلب که بخوایم لغوی حساب کنیم نه. بعد مرحوم ناینی میفرما یه توضیحی برای حقیقت وجوب استحباب بده. عرض کردم نکته رو عرض کردم در کتب دست و اهل سنت شرح وجوب و استحباب یه فصل معینیه، اینجا ذیل بحث صیغه فعله، این از اصطلاح فنی کتاب‌های اهل سنت، همشون نه، این خارجه، چون ما فصل خاصی قرار دادن، اینجا فصل بحثش ضمنی شده، و طبیعتاً چون بحث ضمنیه خیلی حقش داده نمیشه، یعنی خیلی روش کار خاص نمیشه. اونجا نه یه فصل خاصی رو قرار دادن، اونجا بیشتر روی مطلب چکشکاری میشه. رو ما قیل و ان الوجوب عبارت عن الاذن فی الفعل مع المنع من الترك، یعنی اصطلاحی شده که وجوب یک حقیقت مرکبه از اذن در فعل و منع از ترک، ولی استحباب عبارت عن الاذن فی الفعل مع الرخصه فیکون کل من الوجوب. ولی استحباب مرکبه اصطلاحی شده که این عرض کردم این مشکل اساسی ما یکی این که اصطلاحاتی که در چیز هست در قانون هست، چون وقت بیشتر ببینید مثلا مرحوم آزیا میگه حکم تکلیفی ابراز اراده است، میگه حکم تکلیفی جعلی نیست، مولا ابراز اراده میکنه، اراده امر تکوینی نیست، ابراز امر تکوینی است. جعل چی شده؟ مولا گفته آب میخوام برو آب بیار، ابراز اراده کرده، تو جعل نداره. ایشون در باب حکم تکلیفی منکر جعله. چرا؟ چون ابراز اراده است یا اراده مبرزه، حالا هر دو تعبیر شده، حکم رو اراده مبرزه یا خب ابراز اراده، تا اون اراده قوی نباشه، تا اون اراده لازم الاجرا نباشه چه ارزشی داره؟ ابراز اراده حل مشکل نمی کنه. یک کتاب من مرحوم آزیاد گفتیم در بحث وضع، ایشون میفرمان به این که ملازمه بین لفظ و معنا ملازمه ذاتیه، اما لفظ اختیار لفظ طرف این ملازمه اعتباریه، یعنی بین شنیدن لفظ آب و خطور معنا این ملازمه ذاتیه، اما اینکه ما بگن یا آب بگن یا به لفظ دیگه بگن این اعتباریه، اینکه به ازای اون جنس به جسم خارجی لفظ آب قرار بدن اعتباری. خب همه آقایون بهشون اعتراض کردن، هر کسی بعد از آزی آمده مرحوم آزی اعتراض کرده که آقا یعنی چه ملازمه ذاتیه اما طرف این ملازمه جعلیه، یعنی میتونه لفظ آب رو برای نان قرار بده، نان رو برای آب قرار آخری. ما عرض کردیم من فکر میکنم خدا رحمتون مرحوم آقای بجنوری استاد ما رضوان الله تعالی علیه میفرمون آزیا فلسفه نکنده بود اما از بس با هوش و با استعداد بود، مطالب فلسفی رو میگو اما با اصطلاح نمیگو، خودش جل اصطلاح خودش ابداع میکن، مقید به اصطلاح فلسفه نبود، چون خیلی با استعداد قوی بود رضوان الله تعالی. من فکر میکنم مراد آزیا همین انگیزه های شرطی شده باشه که بعد توی کتب روانشناسی آمد، چون میدونید در انگیزه های شرطی شده این یک امر ذاتی است، یعنی غریزی ذاتی ایشان غریزی، یعنی انسان رو غریزه خودش، و این امر غریزی است که مخصوص به انسان نداره، در حیوان هم جاریه، حیوان رو غریزه خودش یک غریزه داره بین دو چیز که ربطی به هم ندارن، علیتی هم به هم ندارن، رابطه برقرار میکنه. این قصه سگه بود که مثلا زنگ میزد و آب بزاق دهانش جاری میشون، حالا ممکنه با زنگ زدن ممکنه با چراغ قوه، با چراغ قوه که بیاد بین این ترشح بزاق با نور چراغ رابطه برقرار کنه، طرف این اختیاریه. اما اصل دقت کن، من فکر میکنم آزیا با فکر خودش رحمه الله به این مسئله رسیده بود، اما هم تعبیرشون این بود، این ذاتی مرادش غریزی، یعنی این جعلی نیست، این ذاتی ایشون هم که ایشون فرموده ذات انسان نیست، مال حیوان هم هست، اصلا حیوان اینطوریه. ادعا شده گیاه هم تا حد اینطوره، حالا من دیگه وارد گیاه شناسی نشم که باز عالم دیگری داره، علی حال این یک بحث دیگریه. دقت کردین من فکر میکنم مرحوم آزیا این که ابراز اراده کرده مثل حرف همین مردکیه کتاب کیا؟ نه این که کتاب چیز نوشته قرارداد اجتماعی
روسو
به اصطلاح قرارداد، اون میگه قانون قرارداد اجتماعی است. اینو بحث کردن خیلی خوب، قرارداد اجتماعی این قوت اجراست از کجا میاد؟ خود غربی‌ها مش اشکال کردن. لذا الان در جوامع بسیار سنگینی از بشر اصلا با قرارداد اجتماعی قائل نیستن، مثل فرض اون چین که با 1.4 میلیارد جمعیت، اینا قائلن که حزب باید بیاد شخ، حزب باید حاکم باشه، این قدرت حزبه که پشت سر اونه، و لذا انتخاباتی انجام میدن، اما تعیین اینا به دست حزبه، حزب انجام میدن. این خودش یک بحثی اصولا در مسائل اجتماعی هم هست. این شبیه ابراز اراده است که آزیا گفت، یعنی قرارداد اجتماعی به نفس جان ژاک روسو به سلام، قرارداد اجتماعی به نفس. خیلی من فکر میکنم آزیا یک چیز عجیبی در این جهت که بعضی مطالب رو که غربی ها گفتن ایشون ظاهرا همونو درک میکرده، اما اصطلاح خاص خودش ابراز اراده، ابراز اراده شبیه قرارداد اجتماعی سیه، ابراز اراده امر فردی است، قرارداد اجتماعی امر اجتماعی است، فرق چیز رو باید بیاینه. ما یه قرارداد با هم میزنیم میشه قانون، این میگه ابراز اراده، یه میشه وجود حکم میشه. به نظر من خیلی شبیه قرارداد اجتماعی رسوس این حرف ابراز اراده ای که مرحوم آزیا داره. مشکل در اینجاست، اولا این اراده رو کی ابراز میکنه؟ آیا این اراده یک شخصی که هیچ نیروی اجرایی نداره ابراز بکنه اثر داره یا نه؟ بعدم ابراز اراده به تنهایی حتی از مولا کافی نیست، باید آثار اون ملاحظه بشه. اون آثار مختلفه، پس میشه جعلی. وقتی آثار مختلف شد پس میشه جعلی دیگه. این که شما میگه ابراز اراده، این یک امر تکوینی، بله ابراز امر تکوینی است، اراده هم امر تکوینی، این که نمیشه این کارش. لیکن ابراز اراده قانون نیست. ایشون فقط ظاهرا ذهنیتش بیشتر در عبد مولا بوده، یعنی همین که مولا ابراز کرد تموم شد، و از اون طرف هم به لحاظ آثار دست مولا بازه، هر چی میخواد آثار بار میکنه. پس در باب مبانی عرض کردیم یکی از نکاتی که در باب عبد مولا هست این است که اصولا عبد باید اراده مولا رو انجام بده. حالا اگه انجام نداد ممکنه کتکش بزنه، ممکنه مثلا قضا بشنده، ممکنه مثلا توی یک چاهی او رو آویزون بکنه، اون دیگه اراده مولاست. دقت کنید این ملتبسیون چی شد؟ یک مجموعه ای از این فکر، یعنی متاسفانه اون بحثی که من میگم رابطه عبد مولا، خیال نکنید در اصل این که مثلا اونطور که لفظ گفته است تو مراد مولا، نه، این در تمام خصائص این اراده عبد مولا فرق مبنای قانونی که ما یک مبنای خاصی قرار دادیم با مبنای عبد مولا فروع زیادیه، اینطور نیست که یک فرق باشه. و اصل اون نکاتش هم اینه، عبد بدنش ملک مولاست. مثلا همین مسئله به اسم مقدمه واجب، خب این خیلی امر طبیعیه دیگه، یا مثلا امر بشه مقتضی نهی از ضده، اینا چیزایی نوشتن که فعلشه مقدمه ترک ضد آخر از ترک ضد مقدمه از یه حرفوی گیرن. این به نظر من نبوده، اصل مطلب همون عبد مولا بوده. ببینیم مولا به عبدش میگه برو نان بخن، عبد نشسته مشغول نوشتن یک نامه ایه، بهش چی میگه؟ میگه بگر به تو نگفتم برو نان بخن، یعنی که انما در ذهنش اینه که اگر برو نان بخن هیچ کار دیگه نکن، نامه ننویس، نخواب، نمازم میخونی میگه به تو نگفتم. ببینید مثلا من تصورم اینه، این که میگن امر بشه مختص، این چیزایی که نوشتن در کفایت اینا بعد اون یه رنگ و بوی فلسفی بشه که فعل شی مقدمه ترک دیگری، ترک شی مقدمه فعل است، دل آخری آیا این مقدمه از طرف این ثابت از طرف آن، این ظاهرا حرفای بی اساسی باشه که بعد پیدا کردن. اصل مطلب روشن هم هست، بهش میگه ببینید دقت کنید، نمیگه چرا خوابیدی، میگه میگه به تو نگفتم برو نان بخور. روشن دیگه، یه مثال کاملا عرفی و روشن. حالا تو کتب و اصول آمده چقدر پیشوندنه، اصل مطلب او بوده، تفکر عبد مولا بوده. الان نظام قانونی میگه خیلی خوب تو گفتی برو نان بخور، یه عنوانی داره پس اون کتاب مینویسه عنوانی، این اگر اشکال بکنی رو نوشتن اشکال نکنه، رو نماز خوندن اشکال. اینا میگفتن رو نماز خوندنش هم اشکال میکنه، گفتم برو نان بخور چرا نماز بخور، پس اگر نماز خون نمازش هم باطله. دقت میکنید چی میخوام عرض کنم؟ اونا آمدن در عهد در تفکر قانونی گفتن نه، اونی که قانونه همونی که ابراز کرده، ابرازش چی کرده؟ گفته نان بخور، بهش نگفته نخواه، بهش نگفته مثلا نامه ننویس. در باب قانون اون چی که ابراز میشه قانونی میشه، ما دنبال اون هستیم. بهش گفت برو نان بخر، نگفت سوار ماشین بشه حالا بازار دور باز تا بری. مثلا بهش گفت که آقا برو نان بخر، نرفتی. میگه چرا نرفتی؟ میگه ماشین روشن نشد، هر کار کردم ماشین روشن. ببینید که انما در ذهنش این بوده، نان بخر یعنی مقدمه رو انجام بده. دقت کردید این سه تا ملازمه رو که آقا این چهار تا گفتم، ما گفتیم سه تاش ملازمه، چهار تا نیست. این سه تا ملازمه رو که آقا به اسم ملازمه و عقل و مغل و از این حرفا گفتن، ملازمه تا غیر مستقل عقلی، اینا همه مطلب عرفی است. عرف عرف عبد مولاست، یعنی میگه آقا شما، یعنی تو ذهنش اینه که اگر میخوام برم نان بخرم ماشین روشن، با ماشین برم، مثلا دکان نانوایی دوره نمیتونم پیاده برم. میگه چرا نرفتی نان بخری؟ میگه ماشین روشن نشه، هر کوکن روشن نشه. تعلیم میکنه به ترک مقدمه، که انما در ذهنشون این طور بوده. در مثل نهی در عباد در مثل امر بشه مختزی نهی اینها و همچنین در مسئله اجتماع نهی، اصولا تصور کلیشون اینه، این تصور کلی هست. و اینا در مثلا مواد قانونی، مهمترین نکته ای که در بحث مقدمه واجب از نظر قانونی، گفته برو نان بخر، نگفته سوار ماشین بشو، نگفته از یک راه معین برو. اونا میگن نه، وقتی گفت برو نان بخر، فرض کن مثلا ایشون گفت برو نان بخر، تو تو خیابون هست به بازار منتهی میشه. در یک خیابون تو هیچ وقت، تو ببینید کلی، هیچ وقت تو از این خیابون عبور نکن، هیچ وقت تو از این خیابون عبور. حالا میخواد بهش گفت برو نان بخر، میاد از این خیابان عبور میکنه، مولا مؤاخذهش میکنه که تو چرا رفتی این کارو کردی؟ گفتم هیچ وقت از این خیابان عبور نکن. اما در نظام قانونی این حساب نمیکنن، میگن تو گفتی برو نان برو نان بخر، نان بخر، اون یک تکلیفه، از این خیابان عبور نکن، برو نان بخر. دقت کنید، تکلیف به مقدار ابرازه. اینه که میگن اونایی که غالب اجتماع، نکته اساسیشون اینه دیگه. دقت کن، خیلی راحت مسئله اجتماع همونه برای تو راحت حل شد. اون میگه تکلیف، ما قانون، قانون مداریم، تکلیف در قانون به مقدار ابرازه. ابراز برو نان بخر، توی ابراز نخواهد از این خیابان رد نشون. اون یه تکلیفی دیگر یه گفته از این خیابان رد نشون،
شرطی
هم دیگه ندارن، اینایی که غالب اجتماع هنه که از حرفاشون، این که مخصوصا کسانی که غالب خطابات و قانونی هن، حرفشون همینه. خب اینا هم توجه نکردن، دقت کردی؟ حالا
اینه که اگه راه بسته باشه، بعد دولت دستور داده بیا این راه بمایی، خب کسی از این راه خیابون هم که بسته رد بشه بیاد راه بمایی، جریمش هم میتونن راه بمایی هم مثلا فرسان یه جایزه هم
بشه. بله، یا مثلا به این که به قول ایشون، مثال دیگری ایشون، دو تا راه، یکی رو گفتی هیچ از این راه نه، تصاد بره آمد بره نان بخره، اون راهی که مجاز بود بسته بود، بعد این راه میتونه بگه آقا چون راه بسته بود من نرفتم، چون اون راهی که دیگه کفتی در و منم نرفتم از اون راه، این راه هم که بسته بود. ببینید در این مسائل خوب دقت بکنید، اینا نکتهش نکته عبد مولاست. نکته عبد مولا هم نکته اساسی این که عبد به بدن خودش ملک مولاست، یعنی بدن عبد ملک مولاست، لذا نمیتونه کاری رو انجام بده که مورد نظر مولا نیست، اصلا نمیتونه این کار رو انجام بده، مبعوث مولا. بله، آقایونی که قائل به خطابات قانون شدن، راهی که ایشون فهمونه اونه که من عرض کردم، این راهیست که ما که قائل به خطابات قانون شدیم گفتیم ممکن است همین نتیجه امتناع رو بگیریم حتی به خطابات قانونی. کسانی که قائل به خطابات قانونی هن اجتماعی هستن دیگه، ما گفتیم ممکن است همین خطابات قانونی، من تو اصول چندین مسئله رو متعرض میگم، شاید در طی یک ماه توان کل اصول یک بار بیام برای که تکرار بشه در ذهن ما. عرض کردیم درسته، در باز به عکس این مطلب، در کلمات عبد و مولا، مولا رابطه مطرح نیست، صبح یه چیز میگه زور چیز دیگه میگه، میگه این با کلام صبح، خب صبح یک مطلب گفتیم چیز دیگه میگه. اما در قوانین یکی از نکات دیگه در قانون هست که اینم جعلی نیست، این خود لازمه عقل عملی، چون قانون از مظاهر عقل عملی است دیگه. چیه فلان میگن نظام مدون چیه؟ سه تا اساس عقل عملی، منزل سیاست المدون و تدبیر منزل و اخلاق. این در عقل عملی که تدبیر سیاست مدرن باشه، خود این یک روابطی داره، قانون به هم خودش پیوستگی داره، نه بحث عبد و مولاست، یه پیوستگی قانونی هست. این پیوستگی قانونی مطلب دیگری است. اون این که وقتی قانون به یک چیزی گفت و از یک چیزی نهی کرده، خود قانون خود به خود به طور اتوماتیک تغییر پیدا میکنه. یعنی خود قانون نمیاد جایی که خود قانون نهی کرده شامل بشه. دقت کردید؟ اگه گفت نماز بخون، از اونم گفته غصب نکن، دیگه نماز بخون اطلاق نداره، برو تو زمین غصبی. این خود مراد ایشون این بود، این مطلب من گفتم. ما ممکن از قالب خطابات قانونی باشیم، اما این مطلب نماشه. به هر حال فیکون ولی ما کانت تفسیر بذاره که واضح الفساد ده وضوح بساط از مفهوم الوجوب و الاستحباب، این مفهوم ها رو گرفتن، اینا روی نظام قانونی جور در نمیاد. عدل انظار که المتأخرون و جعل المایز بینه ها ما به شدت و ضعف و قالو ان الوجوب و الاستحباب حقیقتون واحده مقولتون به تشکیک، اعتباراتون قانونی توش مقوله تشکیک کنیم و متعاطی حرفا توش نمیاد. فالوجوب عبارتون عن طلب شدید و الاستحباب عبارتون عن طلب ضعیف الی آخر. شما فردا تمام کنید، چند روزه تمام نمیشه مطلب ایشان، انشاءالله فردا مطلب رو تمام کنید. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.